E basta.
در پی آشوب‌های خونین خیابانی آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور استعفا داد و با هلیکوپتر از پایتخت گریخت. آشوب‌های خیابانی آرژانتین که به ویژه در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور طی 48 ساعت گذشته گسترده و خونین بوده است، دست کم 22 کشته و بیش از 150 زخمی به جا گذاشته است. این آشوب‌ها که با شورش گرسنگان در پایتخت آرژانتین آغاز شد، به غارت اموال عمومی و فروشگاه‌ها و درگیری‌های شدید با پلیس انجامید و امروز اعلام شد که بیش از 500 تن بازداشت شدند. بامداد امروز به دنبال استعفای رئیس جمهوری آرژانتین، رومن پوئترا رئیس سنای این کشور اعلام کرد تنها به مدت 48 ساعت خلأ ریاست جمهوری را پر می کند و به جای رئیس جمهوری مستعفی می نشیند. قرار است تا ساعات آینده پارلمان آرژانتین رئیس جمهوری جدید را برگزیند. رکود اقتصادی 4 ساله آرژانتین با اعلام ناتوانی دولت آن در پرداخت 132 میلیون دلار وام خارجی این کشور ماه گذشته به اوج خود رسید. برخی کشورهای اروپا از آینده آرژانتین ابراز نگرانی کردند، اما هیچ کدام به ارسال کمک مالی برای خارج شدن این کشور از بن‌بست اقتصادی اقدام نکردند. دولت ایران خواستار غرامت از آمریکا بابت خسارات وارد آمده به نفتکش ایرانی و نیز توضیح رسمی دولت آمریکا در این باره شد. بامداد چهارشنبه گذشته یک نفتکش اجاره‌ای ایران حامل 5000 تن مواد اولیه تولید بنزین از بندر جبیر در عربستان سعودی عازم بنادر جنوبی ایران بود که در آب‌های خلیج فارس توسط یک ناوچه آمریکا متوقف شد و پس از 17 ساعت توقیف آزاد شد. مسئولان ایرانی میگویند کارکنان این نفتکش مورد ضرب و شتم نیروهای آمریکا قرار گرفتند و 3 تن از کارکنان خارجی آن مجروح شدند. همچنین واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی از قول فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در منطقه گزارش داده است که نیروهای آمریکا که این نفتکش را مظنون به حمل نفت ممنوع عراق تصور کرده اند به سوی آن تیراندازی کرده اند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران، مراتب اعتراض شدید خود را به این اقدام آمریکا اعلام کرد و آخرین خبرها در این زمینه حاکی است که دولت ایران خواستار غرامت از آمریکا بابت خسارت وارد آمده در رویداد مذکور و نیز توضیح رسمی دولت آمریکا در این پیوند شده است. با فراخوانده شدن سفیر هند از پاکستان، تنش در روابط دو کشور باز هم بالا گرفت. هفته گذشته در جریان حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند در دهلی نو 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. دولت هند سرویس امنیتی پاکستان را متهم کرده است که 2 گروه مسلح بنیادگرای کشمیر را در این حمله مسلحانه یاری داده است. دولت پاکستان با رد اتهام دولت هند در این زمینه نسبت به هر گونه اقدام تلافی جویانه هند هشدار داده است. امروز در دهلی نو اعلام شد که دولت هند سفیر خود را از پاکستان فراخوانده و کلیه خطوط آهن هند به سمت پاکستان را قطع کرده و نیز برنامه حرکت اتوبوس‌های مسافری بین هند و پاکستان را نیز لغو کرده است. روابط تنش‌آمیز هند و پاکستان در نیم قرن گذشته 3 بار به جنگ خونین تمام عیار بین دو کشور انجامیده است. چین و پاکستان به طور مشترک حمایت خود را از دولت جدید افغانستان اعلام کردند. فردا روز آغاز به کار دولت موقت افغانستان است. چین و پاکستان 2 کشوری بودند که تا 5 سال گذشته و تا پیش از حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان حامی طالبان بودند. در دیدار جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با جیانگ زمین رئیس جمهوری چین در پکن، امروز اعلام شد که چین 3 میلیون دلار به دولت موقت افغانستان کمک مالی می‌کند و 2 کشور به طور مشترک حمایت فعال خود را از این دولت اعلام کردند. یک روز پیش از آغاز رسمی کار دولت موقت افغانستان به ریاست حامد کرزای، نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل مستقر می شوند. شب گذشته پیش از اجلاس شورای امنیت سازمان ملل درباره نیروهای حافظ صلح بین المللی، نخستین گروه سربازان بریتانیایی وارد فرودگاه باگرام در شمال کابل شد و طی 48 ساعت آینده نیروهای دیگر نیز به آنان می پیوندند. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل از نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان اعلام حمایت کرد. این نیروها تحت سرپرستی بریتانیا و نه سازمان ملل عمل خواهند کرد. آخرین گزارش ها در زمینه های دیگر از افغانستان حاکی است که حدود 7000 تن از افراد طالبان و القاعده در بازداشت نیروهای متحد مخالف طالبان قرار دارند و توسط مأموران آمریکایی در حال بازجویی هستند تا شاید ردپایی از اسامه بن لادن، هدف اصلی حمله نظامی به افغانستان، پیدا شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد لندن شد تا در دیدار دو روزه‌ای با مسئولان دولت بریتانیا درباره اوضاع افغانستان و چگونگی کنترل سلاح‌های موشکی مذاکره کند. این نهمین دیدار پوتین و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا است طی دو سال گذشته. روسیه به دلیل خروج آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 میلادی اعلام کرده است که می‌کوشد ابتکارات دیگری را با کشورهای اروپایی برای کنترل تسلیحات موشکی در جهان به کار بندد. آمریکا به منظور ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی خود اوایل ماه جاری میلادی از پیمان 30 سالی ضد موشک‌های بالستیک کناره گیری کرد.
تازه ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 52 دقیقه دیگر. در موسکو یک قرارداد مربوط به روابط همکاری‌های ایران و روسیه که در سال گذشته به امضای رؤسای جمهوری دو کشور رسیده بود، به تصویب دومای روسیه رسید. همکار ما در موسکو در این باره و همچنین درباره سفر رئیس جمهوری قزاقستان به آمریکا و تشکیل یک کنفرانس اسلامی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، گزارش می‌دهد.
دومای روسیه امروز جمعه و با تأخیر به دلیل عدم حضور معاون وزیر امور خارجه این کشور با 380 رأی موافق قرارداد اصول همکاری‌های ایران و روسیه را تصویب کرد. بر اساس این قرارداد، روابط ایران و روسیه در امور سیاسی، بازرگانی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و سایر زمینه‌ها توسعه و گسترش خواهد یافت. قرارداد همکاری‌های دو کشور در 12 مارس سال 2001 به امضای رؤسای جمهوری ایران و روسیه در مسکو رسید. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان برای انجام یک سفر 4 روزه رهسپار آمریکا شد. این سفر هنگامی صورت می‌گیرد که نظربایف در کشور خود به فساد مالی متهم شده است. نمایندگان مجلس قزاقستان وی را متهم می‌کنند که در ازای اعطای حقوق استخراج منابع نفتی آن کشور به چند کمپانی آمریکایی رشوه‌ای به ارزش 20 میلیون دلار دریافت کرده است. اولین توقف رئیس جمهور قزاقستان تگزاس است، جایی که کمپانی‌های بزرگ نفتی آمریکا در آن قرار گرفتند. این کمپانی‌ها که به خاطر تحریم‌های اتخاذ شده از سوی کنگره آمریکا سال‌هاست که از بازار نفتی ایران به دور مانده‌اند، در تلاشند تا با کمک نظربایف رئیس جمهور و کنگره خود را متقاعد کنند تا این تحریم‌ها لغو شوند. این موضع دولت قزاقستان در تضاد کامل با مواضع ایالات متحده است، اما به نظر می‌آید که نظربایف می‌داند مخاطبین او چه کسانی هستند. در واشنگتن به جز گفتگو با جورج بوش، وی مذاکراتی را با دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا نیز انجام خواهد داد. دیک چینی روابط بسیار نزدیکی با کمپانی هالیبرتون دارد که این کمپانی به نوبه خود سالهاست که به بازار ایران چشم دوخته است. امروز در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان کنفرانسی تحت عنوان اسلام بر ضد تروریسم کار خود را آغاز کرد. مهمانان ویژه این کنفرانس عبارتند از سفرای مصر، ترکیه، ایران، اسرائیل و آمریکا. در این کنفرانس از 20 دانشمند اسلام شناس نیز دعوت به عمل آمده است. به گفته رئیس امور مذهبی جمهوری آذربایجان، هدف اصلی این کنفرانس ریشه‌یابی علمی پدیده تروریسم است. از رویدادهای مهم اولین روز کار این کنفرانس، ترک آن مجمع توسط سفیر ایران بود که در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری ایترتاس روسیه اعلام کرد که این عمل به عنوان اعتراض به حضور سفیر اسرائیل در سالن بود. آقای احد خزائی سفیر ایران اعلام کرد که اسرائیل یک کشور تروریست است و نباید از نماینده آن در این کنفرانس دعوت به عمل می آمد.
گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می داد. در همین حال نهمین همایش بین‌المللی دریای خزر با نام دریای خزر چالش ها و چشم‌اندازها روز جمعه با پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز می شود. در این همایش کارشناسانی از 20 کشور جهان شرکت می کنند. در این همایش همچنین نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست ویژه‌ای به بررسی سیاست ها و ختمش های دولت مطبوع خود خواهند پرداخت. جمشید زند از رادیو آزادی در گزارشی در این باره با دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس ایرانی امور دریای خزر، نیز گفتگویی دارد.
آقای مجتهدزاده، همایش بین‌المللی دریای خزر در زمانی برگزار میشه که سه کشور ساحلی دریای خزر یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان قراردادهای دو جانبه برای تعیین خطوط مرزی بستر دریای خزر امضا کردند، ولی ایران و ترکمنستان از امضای هر نوع قرارداد دو جانبه خودداری کردند. به نظر شما چنین توافقات دو جانبه از نظر حقوقی تا چه حد قابل قبول هست و ایران چه نقشی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که بسیار اهمیت دارد که ما توجه داشته باشیم که پس از 10 سال عدم موفقیت در شکل دادن‌های نهایی به وضع حقوقی دریای خزر، اینطور به نظر می‌آید که بعضی از کشورهای ساحلی، به خصوص کشورهایی که شما اسم بردید، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، به این نتیجه رسیدند که باید منافع خودشون رو با هم هماهنگ بکنند و منافع هماهنگ شده سه کشور رو با هم پیگیری بکنند و در عمل به یک نوع رژیم حقوقی در دریای خزر دسترسی پیدا بکنند که دیگران رو در منطقه، چه دو کشور باقی مانده ساحلی و بقیه جهان رو در منطقه، با عمل انجام شده مواجه سازند. حال این دو کشور باقی مانده خزری و بقیه دنیا میخواهد این را بپذیرد، میخواهد نپذیرد، که البته این کار ظاهرا به نظر میآید که چنین اقداماتی دارد صورت میگیرد. اگر چنین کاری اتفاق بیفتد، مسلما نه تنها مشکل موجود را حل نخواهد کرد، بلکه بر پیچیدگی مشکلات بسیار بسیار خواهد افزود و وضع بسیار دشوار خواهد کرد، نه تنها برای دو کشور ساحلی باقی مانده یعنی ایران و ترکمنستان، بلکه برای بقیه جهان هم این مسئله بسیار پیچیده خواهد شد. به این دلیل هست که جنبه حقوقی اقدامات صورت گیرنده توسط سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان با علامت سوال بزرگی مواجه خواهد شد. چرا؟ چون هم از نظر مقررات بین المللی و هم از این دید که 5 کشور ساحلی در چندین نوبت رسما اعلام کردند که هر گونه رژیم حقوقی در دریای خزر رسمی خواهد بود و مقبولیت بین المللی خواهد داشت، که توسط هر 5 کشور تعیین شده باشد یا مورد موافقت هر 5 کشور باشد. در این شرایط هست که تکروی یک کشور یا دو کشور یا سه کشور در این رابطه به خصوص میتواند در شرایطی قرار بگیرد که بتوان گفت که این شرایط شرایط غیر قانونی است، یعنی قابل قبول نیست از نظر حقوقی و از نظر مقررات بین المللی.
ولی اینطور به نظر میرسه که دیپلماسی ایران در این زمینه مانند سالهای گذشته چندان فعال نبوده، به غیر از اینکه امضای این نوع قراردادها رو غیر قانونی و غیر قابل قبول خوانده.
من فکر میکنم بیشتر علت این هست که در گذشته، در سالهای گذشته، ایران یک برخورد خاصی رو در رابطه با مسائل خزر داشت و یک مسیر خاصی رو میرفت که همطور که شما اشاره کردید این مسیر موفقیت‌آمیز نبود. ظاهراً به نظر میآید که تحولاتی در جهت‌گیری های ایران از جهات خاصی در پیش هست و ما شاهد این هستیم که حداقل سخنگویان وزارت خارجه ایران در رابطه با مسائل دریای خزر تغییر پیدا کردند، ولی هنوز ما نشانه‌ای در دست نداریم دال بر این که دولت ایران تغییر سیاسی عمده و اساسی در برخورد با مسائل خزر رو اعلام کرده باشد یا در نظر گرفته باشد. من فکر میکنم که در حال حاضر ایران در حالت بی‌تصمیمی قرار دارد که من فکر میکنم بسیار منفی خواهد بود از نظر پیگیری منافع ملی ایران در منطقه خزر، و من امیدوارم که دولت ایران هرچه زودتر و سریعتر مطالعات لازم رو در این رابطه به خصوص به سرانجام برساند و موضع‌گیری های مشخصی را اعلام بکند، به خصوص از نظر دیدگاه ایران در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر.
آقای مجتهدزاده، به نظر شما دولت ایران باید چه سیاستی رو در پیش بگیره تا مسئله رژیم حقوقی دریای خزر حل بشه و بتونه از منابع زیرزمینی دریای خزر استفاده بکنه؟
به طور خیلی خلاصه من گمان میکنم که شرط اول در این راه، شرط اول موفقیت در این راه این است که ایران یک موضعی را اتخاذ بکند که با طبیعت جغرافیایی منطقه سازگاری داشته باشد. پیگیری بحث هایی که عملی نیست از نظر وضعیت جغرافیایی منطقه و شکل جغرافیایی دریای خزر و کشورهای ساحلی، من فکر میکنم که این مسئله بسیار مهم هست که موازی اتخاذ بشود که این موازی از یک طرف برآورنده حق و حقوق ایران و منافع ملی ایران در منطقه باشد، از طرف دیگر رسیدن به توافق با دیگران رو در منطقه تسهیل بکند. من گمان میکنم که در این راستا سرانجام ما به موقعیتی داریم نزدیک میشویم که بیشتر تایید کننده یک وضعیت میانه هست، یک راه میانه هست بین دیدگاه هایی که تا حالا پیگیری شد، و اون هم اینی که دریای خزر هم به صورت به عنوان یک دریا چه مورد توجه قرار بگیرد از نظر حقوقی، هم به عنوان یک دریا یعنی بخشی از خزر، یعنی یک به صورت یک نوار ساحلی به عمق 40-45 مایل به عنوان یک منطقه دریایی مورد توجه قرار بگیرد و مسابقه مقررات بین المللی حاکم بر دریاها برخورد شود. مابقی دریا، باقی مانده دریا، من فکر میکنم که باید به عنوان یک دریاچه مورد توجه قرار بگیرد و به عنوان یک استثناء تابع رژیم حقوقی مستثنایی باشد که شکل یک رژیم حقوقی مشاعر داشته باشد. یعنی بخشی از دریا که به سواحل و به کشورهای ساحلی نزدیک است بین کشورهای ساحلی تقسیم بشود و بخش باقی مانده مشاع اعلام بشود تا منابع دریا توسط 5 کشور ساحلی به طور عادلانه مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و تکلیف همگان هم روشن بشود.
دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس ایرانی امور دریای خزر، گفتگو می‌کرد با جمشید زند از رادیو آزادی درباره نهمین همایش بین‌المللی دریای خزر در تهران. به گفته زهرا شجاعی، مشاور رئیس جمهوری ایران و رئیس مرکز امور مشارکت زنان، هیئت دولت با لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌الملل رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان موافقت کرده است. خانم شجاعی همچنین گفته است که بر اساس مصوبه دولت، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون با تحفظ کل و مشروط به مغایر نبودن اصول آن با موازین اسلام صورت گرفته است. در حال حاضر 168 کشور جهان به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان پیوستند و 97 کشور سند آن را امضا کردند. درباره این کنوانسیون و لایحه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن آن، گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگویی دارد با مهناز افخمی از فعالان با سابقه مدافع حقوق زنان.
خانم افخمی، هیئت دولت ایران با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی رفع کلی اشکال تبعیض علیه زنان موافقت کرده. میشه اول ازتون خواهش کنم راجع به مفاد اصلی این کنوانسیون توضیح بدید؟
این کنوانسیون در همه زمینه‌های مربوط به مساوات کامل بین زن و مرد تعیین تکلیف کرده برای دولتی که تصویب می‌کنند و ملحق میشن بهش، و بر اساس رفع کلیه اشکال تبعیض از مسائل مربوط به شرکت در خانواده، اشتغال، شرکت در تصمیم گیری های سیاسی، حقوق اولیه فردی، انتخاب حرفه، انتخاب محل سکونت، تمام حقوقی که یک فرد بشر بایستی ازش بهره‌مند بشه، و در این زمینه ها با دقت و ظرافت تعیین تکلیف کرده برای ممالکی که بهش ملحق میشن.
یعنی در حقیقت تمام کشورهای عضو باید در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی مبارزه کنن با تبعیض به هر نوعی.
بله، البته میدونین این کنوانسیون یکی از مسائل عمدهش اینیست که بعضی از ممالکی که بهش ملحق شدند یک نوع حفظ شرایطی کردند که یعنی با تعیین شرط ملحق شدند و میشه گفت که بیش از هر میثاق دیگه سازمان ملل متحد در مورد این میثاق خاص شروط مختلف گذاشته شده و بایستی تاکید کنیم که این شرایط هم بیشتر از طرف دولت‌های خاورمیانه، دولت‌های عربی گذاشته شده و در واقع خیلی تضعیف کرده این میثاق رو، برای اینکه وقتی که شرط و شروط در اجرای یک سند بین‌المللی گذاشته میشه در واقع اون رو تا حدی تضعیف میکنه و تصور من این هست که دولت ایران هم اگر که مراحل مختلف تصویب این میثاق رو بگذرونه اجبارا با شرایط موجود ایران بایستی که یک نوع مغایرتی که وجود داره با قوانین ایران رو یه جوری حل کنه و در نتیجه اجبارا شرایط متعددی خواهد گذاشت.
گفتید که پیوستن برخی از کشورهای عربی و اسلامی به این کنوانسیون مشروط بوده. میشه یک مثال بزنید که تحت چه شرایطی ملحق شدن به کنوانسیون رفع تبعیض؟
مثلا فرض کنین دولت عربستان سعودی که پارسال ملحق شده به این میثاق، یکی از عقب افتاده ترین، اگر نکه الان که طالبان از بین رفته، در واقع عقب افتاده ترین مملکتی است که در زمینه شرایط زن وجود، شرایط زندگی زنان وجود داره و این دولت وقتی که تصویب میکنه و ملحق میشه به این میثاق بین المللی، در واقع معنی این میثاق تا حد زیادی از بین میبره، برای اینکه همینطوری که میدونین در عربستان سعودی آپارتاید یا جداسازی مطلق بین زن و مرد وجود داره و زنان هیچ یک از حقوقی رو که در این میثاق گفته شده ندارن، حق رأی ندارن، حق طلاق ندارن، حق انتخاب مسکن ندارن، هیچ کدوم از، حتی حق رانندگی هم ندارن.
و از زمانی که گفتید عربستان پیوسته به این میثاق، آیا تغییری هم صورت گرفته در وضع زنان؟
به هیچ وجه. عربستان تنها مسئله‌ای که به نفعش تموم میشه اینیست که چون مملکتی است فوق‌العاده غنی و ثروتمند، امکان این که شرایط آموزش و حرفه رو برای زنان به صورت جدا تهیه کنه براش وجود داره. یعنی برعکس طالبان در افغانستان، عربستان میتونه دکتر زن تربیت کنه در مدارس زنانه برای اینکه در بیمارستان‌های زنانه به زنان برسن، ولی بقیه ممالک ممکن این امکانات رو در این سطح از رفاه مالی نداشته باشن. ولی نه، قوانین رو به هیچ وجه عوض نکردن و هنوز مورد سوال قرار نگرفتن. البته لازمه تصویب این میثاق و ملحق شدن بهش اینست که بایستی هر سال به سازمان ملل متحد گزارش داده بشه که تا چه حد در جهت تغییر وضع زنان کار شده و تا چه حد در زمینه تغییر قوانین پیشرفت شده.
و اگر پیشرفتی نشده باشه، برخورد سازمان ملل مثلا با این کشورها چه خواهد بود؟ یعنی چه اقدامی رو میتونن انجام بدن؟
در واقع چیزی رو که سازمان ملل میتونه ازش استفاده کنه به اصطلاح افکار عمومی بین المللیه و یه نوع فشارهای به اصطلاح از نظر آبرو و حیثیت بین المللی یک مملکتیه و برای همین هم هست که ممالک خاورمیانه تا این حد علاقه داشتن که حتما ملحق بشن، با اینکه شرط خاصی رو برای بسیاری از مواد گذاشتن، ولی براشون مهم بود که به هر حال یه سطحی از گرایش به تمدن امروز رو نشون بدن و برای همین بود که براشون مهمه که باشن، ولی در ضمن خب علاقه خاصی به تغییر شدید و سریع قوانین ندارن متاسفانه.
پس پیوستن برخی از کشورها مثل عربستان سعودی همونجوری که اشاره کردید بیشتر جنبه تشریفاتی داره؟
بله بله بله، و البته میتونیم در مورد خود ما هم همین وضع هست، یعنی میدونین مثلا فرض کنین در ایران وقتی که شرایط زن در خانواده تا این حد در واقع نمایانگر عدم تساوی هست. حق طلاق مطلقا مال مرد هست، حضانت اطفال، ولایت، حق سکونت، حق انتخاب محل سکونت، اشتغال، وقتی که شوهری میتونه جلوگیری کنه از کار زنش اگر که موافق نباشه، حق سفر، حق ترک مملکت، حق تابعیت، حق تفویض حق تابعیت به فرزند، همه اینها چیزهایی است که ما ازش بهره مند نیستیم متاسفانه. در نتیجه ما هیچ یک از زمینه‌هایی رو که لازمه برای تهیه شرایط مساوی برای زن و مرد نداریم در ایران فعلا. ولی خب از نظر تشریفات و از نظر اینکه در جامعه بین‌المللی حفظ آبرو کرده باشیم، خب به نفعمون تموم میشه.
گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگو میکرد با مهناز افخمی، فعال با سابقه مدافع حقوق زنان، درباره تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان. از گفته های زهرا شجاعی، مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان شنیدیم و اکنون از گفته های تازه معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران میشنویم. محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری ایران، علی‌رغم تروریست دانستن سازمان حزب الله لبنان از سوی واشنگتن، ادامه حمایت تهران از این سازمان را مورد تاکید قرار داد. آقای ابتهی در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات در این حال گفت حکومت ایران از هر گونه اقدام سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی علیه اسرائیل حمایت می‌کند. فریده رهبر و گزیده‌ای از مصاحبه محمد علی ابتهی با روزنامه الحیات.
محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری ایران، میگوید حکومت ایران همچنان از حزب الله لبنان و سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی حمایت می‌کند. وی در مصاحبه خود با روزنامه لبنانی سعودی الحیات در پاسخ به این پرسش که نظر شما در مورد اظهارات اخیر کندالیزا رایس، مشاور رئیس جمهوری آمریکا، در امور امنیت ملی چیست، میگوید ما حزب الله لبنان را نماینده مردم لبنان در مقاومت علیه اسرائیل میدانیم. کندالیزا رایس در مصاحبه روز پنج شنبه خود با روزنامه الحیات با اشاره به حمایت حکومت ایران از سازمان حزب الله لبنان که واشنگتن آن را سازمانی تروریستی میداند گفته بود ما با حکومت ایران به خاطر حمایت از سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه دارای مشکل هستیم. محمد علی ابتهی در عین حال در پاسخ به این پرسش که حکومت ایران سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید این سازمان‌ها به دفاع از سرزمین‌های فلسطینی در مقابل اشغال صهیونیست‌ها پرداختند و این حق آنهاست که به هر اقدامی که می‌توانند دست بزنند. واشنگتن این دو سازمان را نیز سازمان‌های تروریستی می‌داند و یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، فعالیت دو سازمان مذکور را در مناطق فلسطینی ممنوع ساخته است. معاون رئیس جمهوری ایران در مصاحبه خود با روزنامه الحیات در مورد روابط ایران و آمریکا در شرایط کنونی میگوید ما نسبت به سیاست‌های آمریکا انتقادهایی بیشتر از انتقاد آمریکا از ایران داریم. محمد علی ابتهی واشنگتن را به داشتن سیاستی دوگانه در مبارزه با تروریسم متهم می‌کند و میگوید آمریکا نمی‌خواهد تروریسم را کاملاً ریشه‌کن سازد. بینی افزاید حکومت ایران مخالف حمله نظامی آمریکا به هر کشور عرب از جمله عراق است. محمد علی ابتهی می‌افزاید حکومت ایران امیدوار است که آمریکا پس از مدتی کوتاه نیروهای خود را از افغانستان خارج سازد.